سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست، و به شکر وجود زیجود که قلب تپنده همه دوستی ها از اوست، و به نام آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود می نماید و می خواند، و سپاس و ثنای بی حد بر آستان بی همتای احدیت و درود نامدود بر رسولان الهی خواسته خاتم پیامبران حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، که خدا او را انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و مشعل فروزان و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و رحمتی برای جهانیان و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قرار داد، و درود فراوان بر جانشینان به حق آن حضرت، حضرات معصومین علیهم السلام، که خداوند در وصفشان آیه تطهیر نازل فرمود: انما یرید الله لیطهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و درود بر عالمان و مجاهدان خستگی ناپذیر عرصه علم و عمل، جهاد و شهادت، به ویژه بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و درود بر شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی، و آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه ای دامت برکاته. سلام و خیر مقدم عرض می کنم محضر همه فرهیختگان، عزیزان، مدعوین محترم، به ویژه ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی. جلسه به منظور رونمایی از مجموعه سترگ کتاب گرانسنگ از صحابة الکرام علامه المورخ جناب شیخ محمد علی احمدیان نجف آبادی نجفی تشکیل شده است. در همین ابتدا دعوت میکنم از برادر ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین ناطقی که انشاءالله دقایقی رو محضرشون باشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بنده هم خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان و سروران و دوستان، اعضای هیئت علمی، محققان و پژوهشگران عرصه علم و دانش. بنا نبود که بنده مصدق بشم، اما طبق اعلامی که آقایون فرمودن چند دقیقه ای رو مصدق میشم، و اون بیشتر گزارشی است از پشت صحنه این کار بزرگ. و ابتدا باید شکرگزار باشیم به درگاه ایزد متعال، خداوندی که به ما این توفیق رو عنایت کرد تا بتوانیم گام دیگری رو در راه اعتلای فرهنگ اسلامی، مخصوصاً عرصه تاریخ عصر رسول الله و صحابه بزرگوار اون حضرت، برداریم. شکر خدایی را که به ما این توفیق رو عنایت کرد که اثر گرانسنگ از صحابه الکرام از خامه یکی از دانشمندان گمنام این کشور که به حق تلاشی مجاهدانه در راه تألیف، تدریس و بالندگی فرهنگ دینی ما انجام داد. طبق اون چرا که بنده در شرح حال و زندگی نامه ایشون و کار ایشون بهش رسیدم، این کار بزرگ شاید حدود 30 سال از عمر شریف این عالم فرهیخته رو به خودش اختصاص داده و توانسته است یکی از زمینه‌هایی رو که کمتر در میان شیعه به اون پرداخته شده است رو به سرانجامی نیکو برساند. البته ایشون ظاهراً بناش بر این بوده است که بخش دیگری از صحابه که النساء و صحابیات بوده، چون در لابلای کتاب وعده می‌دهد که در شرح حال نساء صحابیات هم مطالبی رو راجع به نساء صحابی خواهم آورد، ولی ظاهراً موفق به تألیف اون قسمت از کتاب نشده. ولی در هر حال گام بزرگی در این زمینه برداشته و ما شاهد به ظهور رسیدن این کار امروز در بین طلاب و حوزه‌های علمیه هستیم و امیدواریم که آثار مثبت خودش را در راه اطلاع کلمه حق و توحید انشاءالله داشته باشد. نکته دیگری که باید خدمت سروران عزیزم عرض بکنم این است که خب این کار به بروز آمدن و به ظهور رسیدن این اثر یه چیزی حدود 9 سال شاید وقت بسیاری از دوستان صرف این کار شده است برای اینکه این کار به این مرحله برسد. از مراحل اولیه، چون کار ایشون شاید کار نهایی که باید روی کار این کتاب انجام میداد انجام نداده بوده و فرصت نشده بود که کار رو نهایی بکنه، ولی در این حال یک سری ناهماهنگی هایی در بخشی از کتاب دیده می شد که خب دوستان بسیار تلاش کردند و زحمت کشیدن که این ناهماهنگی ها به نحوی برطرف بشه و کاستی های احیانا اگر دیده می شود این کاستی ها رو اثر کار ما بدانید نه از ایشان. نکته بعدی که باید عرض بکنم تشکری است که باید از همه دوستانم در مرکز احیا داشته باشم که با سخت کوشی و تلاش مستمر خودشون و علاقه خاصی که به این کار داشتن توانستن این کار رو به ثمر برسونن و در نهایت از همه مسئولین محترمی که تحمل کردن و صبر و حوصله به خرج دادن برای اینکه ما بتوانیم این کار رو با این کیفیت عرضه بکنیم، و نهایتاً از برادرزاده ایشون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای احمدیان که با کمال سماحت نسخه اصلی دستخط مرحوم آقای احمدیان رو در اختیار ما قرار دادن و ما با کمک‌های ایشون و حوصله‌ای که ایشون به خرج دادن و نیز در آخرین مرحله برای اون مقدمه‌ای که در شرح حال ایشون و همچنین مقدمه تحقیق کتاب لازم بود مجموعه دستخط‌های ایشون که موجود است و همه اونها واقعا کارهای ارزشمند علمی است که ایشون انجام داده رو در اختیار ما قرار دادن و ما توانستیم از اون دستخط‌ها هم استفاده بکنیم. خب این جای تشکر و قدردانی از ایشون رو داره که ما از این سماحت و عرضم به حضور شما همکاری و همراهی ایشون تا آخرین مراحل کار خلاصه قدردانی و تشکر بکنیم. من عرض خاصی ندارم، سخنانم رو همینجا خاتمه میدم و امیدوارم که ما بتوانیم در آینده کارهای بهتر و انشاءالله مجموعه های گرانسنگ تری رو در عرصه میراث اسلامیمون عرضه بکنیم. البته من لازم میدونم عرض بکنم مرکز احیای آثار با تلاش و کوشش شبانه روزی و حدود 30 سال خدمتی که در عرصه احیای آثار اسلامی کرده، آثار بزرگ و سترگی رو به مکتبه اهل بیت عرضه کرده و پس از این نیز با تلاش و کوششی که خواهد کرد انشاءالله آثار گرانسنگ دیگری رو آماده چاپ و عرضه خواهد کرد. سعی ما بر این بوده است که اون چه از کارهای تحقیقی به ما محول شده است رو با حد اکثر دقت و اتقان لازم عرضه بکنیم و اگر حوصله سروران عزیز، مخصوصا مسئولین محترم پژوهشگاه و دفتر تبلیغات نبود، شاید بسیاری از این کارها امکان بروز و ظهور پیدا نمی کرد. امیدواریم که با همین حوصله و با همین صبر و بردباری و حمایت بتوانیم کارهای آیندهمون رو هم با کیفیت بهتر و با اتقان بیشتر انشالله عرضه بکنیم. همچنین لازم می دانم از دفتر نشر پژوهشگاه و دوستانمون در اون مجموعه که با حوصله و دقت فراوان کارها رو با کیفیت مناسب عرضه میکنن تشکر بکنم. امیدوارم خداوند همه ما رو موفق بدارد خدمتگزار فرهنگ دینی و مکتب اهل بیت انشاءالله باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی ناطقی که توضیحات کاملی رو دادن. با توجه به ضیق وقت و خیر مقدم هم عرض میکنیم از عزیزانی که تازه به این جمع نورانی پیوستن، دعوت میکنم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مرتضای احمدیان که انشاءالله سخنان و خاطراتی رو درباره علامه احمدیان دارن، انشاءالله در محضرشون باشیم. صلواتی عنایت کنید تا انشاءالله در خدمتشون باشیم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خیلی خوشوقتیم که در ماه ربیع الاول، ماه تولد حضرت رسول صلی الله علیه و آله، که بسیار مناسبت خوبی بود، از کتاب صحابه حضرت رسول تألیف علامه مورخ حاجی آقا احمدیان نجفی نجف آبادی امروز رونمایی میشه. تقریبا از هنگامی که ایشون فوت کردن تا حالا 18 سال میگذره که ایشون در فروردین ماه 1376 رخت از جهان فرو بست و ایشون از خودش فرزندی باقی نگذاشت، فرزندی نداشت و فقط فرزندان برادر او بعضی از کارهای لازمی او رو انجام می دادن. گاهی وقتا می شد من می رفتم در منزل ایشون، می دیدم ایشون در طبقه فوقانی منزل خودش که کتاب خونه شخصی ایشون هم بود مشغول مطالعه بود. بعضی از کارهایی که نمی تونست پیر مرد بود انجام بده ما برش انجام می دادیم، از خرید چیزای منزل و خانومش هم که متاسفانه مرض سرطان داشت و به وسیله همون مرض هم از دنیا رفت، نمیتونست کاری انجام بده، کسی رو هم نداشت. پیوسته مشغول مطالعه و بحث با بعضی از دوستان خودشون بودن، همیشه رو به قبله در سجاده نماز خود نشسته بود و مطالعه میکرد. او در سال 1342 شمسی که من حدود 18 سال داشتم، اوقات تعطیلی خود را که در نجف اشرف بودن ایشون وقتی که به نجف آباد می آمدن موقع تابستان که درس ها تعطیل می شد به نجف آباد می آمدن، امامت جماعت مسجد هاشق احمد حججی رو داشتن، مشغول نماز جماعت می شدن و رسیدگی به مسائل شرعی و گرفتاری مردم نجف آباد، و ایشون امام جماعت حسینیه اعظم نجف آباد هم بود و حتی در ساخت حسینیه اعظم نجف آباد خود ایشون مانند یک فرد عادی مشغول کار می شد، آجر می برد کارهای دیگه می کرد. و اون شخصی بود بسیار شوخ‌طبع، مردمی بود، متواضع بود، با مزاح‌های خودش مردم رو می‌خندانید و ادخال سرور در قلب مؤمن می‌کرد. در قضایای انقلاب هم همراه مردم بود و در سال‌های 42 و 43 ایشون با اینکه نجفی بود ولی همیار امام خمینی قدس سره بود و در قضایای انجمن‌های ایالتی و ولایتی هم بر علیه دستگاه حکومتی شاه اعلامیه می‌داد. یه مقداری از خاطراتی که مربوط بهشونه، ایشون البته وضع مالی بسیار نسبتاً وضع مالی خوبی داشت ولی پول خود رو در بانک نمیذاشتن و من اون چه در کتاب ایشون گشتم و جستجو کردم و اساسی منزلش رو دیدم، از ایشون دفترچه بانکی ندیدم. پول خود رو در منزل در پشت کتاب‌ها جاسازی می‌کرد و وقتی ما پول‌های ایشون رو پیدا کردیم با همون پول‌ها برایش مراسم سوم و هفته و چهلم و سال گرفتیم و قبری هم در شیخان برای ایشون خریداری کردیم و کتابخانه معظمی داشت که این کتابخانه کتاب‌های خطی خوبی هم داشت. به یکی از دوستان گفتم کتابخانه ایشون رو بیاید قیمت گذاری کنید. ایشون گفت که اگر من اومدم قیمت گذاری کردم خودم میخرم، اگه حاضری من بیام قیمت گذاری کنم. گفتم بیا، اشکال نداره. آمد و قیمت گذاری کرد و متاسفانه به ثمن بخشی خرید و تقریبا 1,400,000 تومان کل کتابخانه ایشون در اون زمان فروش رفت که ما با این پول توانستیم یکی از تألیفات ایشون رو به نام الاربعون حدیثاً چاپ کنیم و بعداً هم همین کتاب به ترجمه فارسی در اومد، ترجمهش کردم به نام گنج سخن یا 40 حدیث. دو تا کتاب 40 حدیث دیگر هم از ایشون هست، یکی به نام 40 حدیث در فضائل اهل البیت از کتب اهل سنت که مختصره، یکی هم به نام 40 حدیث در فضائل ابی طالب که اون هنوز چاپ نشد. خب این یه مقداری راجع به قضایای ایشون. البته ایشون ظاهراً اواخر سال 52 توسط صدام از عراق اخراج شد، منزل او در نجف اشرف واقع در شارع جدیده بود روبروی مدرسه علمیه مرحوم آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی که ما همون وقت در سال 47 در نجف بودیم، خدمت ایشون هم میرسیدیم. او در نجف اشرف در هنگام وفیات ائمه اطهار در منزل خودش روزه برپا میکرد و یادمه که حاج شیخ محمد هادی یوسفی غربی که الان هم در حوزه علمیه قم، شاعر شعرهایی که برای امام شعرهای بسیار خوب گفته، ایشون حجرش نزدیک حجره ما بود در مدرسه صدر اعظم و هنگامی که روزای عید می شد مثل روز عید قربان یا عید قدیر وقتای دیگه می خواستیم بریم خدمت امام خمینی برسیم، به ایشون می گفتم تو که طبع شعر خوبی هم داری، یه مقداری شعر بود در متن امام اونجا که میریم بخون. اتفاقا یه روز عید قدیری هم بود ایشون طبع شعرش گل کرد و شعر خوبی گفت و و راجع به امام گفت نهنی که یا مرجع المسلمین به عید القدیر سعید الاغر لقد بایع المسلمون الامیر به امر رسول غدات امر و نحن نبایع فی یومه به یوم الخمینی منجی البشر نبایعه به یمین الولا لینقذنا الخیر من کل شر. قرض اینه که ایشون منبر عربی میرفت در منزل مرحوم آیت الله احمدیان و بعدش هم که ایشون اومدن در ایران همین مجلس رو در منزل خودشون واقع در قم بله کوچه صفایی خیابان صفایی کوچه ممتاز پشت مسجد حضرت معصومه که پلاک 41 همین منزلی که الان ما توش هستیم از وراس خریدیم ایشون در همین منزل جلسه روزه برپا میکرد و علما هم شرکت میکردن علمای نجفی من جمله یادم سفت و شیخ دوتا برادرها و همچنین اخوان مرعشی دیگر علمای نجف یه سریشون که هنوز زنده هستن بعضی هم فوت کردن علمای تراز اول نجف حاضر می شدن در روزه ایشون. ایشون وقتی از عراق اخراج شدن آیات عظام اون روز به دیدن ایشون آمدن و مخصوصا مرحوم آیت الله گلپایگانی به ایشون پیشنهاد کردن که اگه اجازه میدی منزلی برای سکونت شما خریداری کنیم. ایشون در جواب فرمودن که وضع مالی من خوبه و خودم قدرت بر خرید منزل دارم و از لطف جناب عالی ممنونم. ایشون در اولین روز ورود خود به شهرستان قم به مرحوم حضرت آیت الله العظماخویی نامه‌ای فرستادن که از صحت و سلامتی و ورود خود در ذی‌الحجه سال 95 خبر میده و مرحوم آیت الله العظماخویی هم در 23 صفر 96 جواب نامه او رو ارسال فرمودن که متن نامه ایشون هم با دستخطشون موجوده. ایشون فرزندی از خود به یادگار نگذاشت ولی زوجه ای داشت که دختر عموش بود. این خانمش بسیار با تقوا و آگاه به تفسیر قرآن بود، آگاه به احادیث بود که در بعضی از موارد همسر خودش هم از این جهت یاری میکرد. همسر او قبل از ایشون به واسطه مرض سرطان از دنیا رفت و او رو به غم فراق خودش مبتلا کرد. خود ایشون در صفحه کوچکی که لابلای کتابش من پیدا کردم اینطوری نوشته بود که وفات مرحومه زوجه حقیر صغرا احمدیان تا به سراها شب چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از نصف شب دوم ماه مبارک رمضان سنه 1411 قمری مطابق با 29/12/69 شب عید نوروز در حال شدت درد سرطان آخرین نفس دارفانی را کشید و غم فراق او ما را به خون جگر مبتلا کرد. خدای عطوف مهربان او را غریق نعمت و رحمت خود فرماید به حق محمد و آله الطاهرین. حالا اینا از نوشته های خود ایشونه. وی 8 ماه قبل از فوتش مسجدی جامع در نجف آباد کوچه جراح از مال خالص خود در راه رضای خدا تبرع نمود و روز مولود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رسما به نام مسجد اهل البیت افتتاح شد. امید است این عمل خیر مورد قبول درگاه خدا و رسول و اوصیای طاهرین ایشان واقع شود و ذخیره آخرت او گردد به عنوان صدقه جاریه. بعدش هم امضا کرده محمد علی احمدیان همسر صغرا احمدیان 12 رمضان 1411. مسجد مذکور مسجد اهل بیت هم اکنون به بهترین وضع ساخته شده و آباد هم هست. نماز جماعت و مجالس روزه و مجالس اعیاد و وفایات به طور کامل در اون برگزار میشه. خدا انشاءالله به مؤسسه محترمه او جزای خیر و ثوابی از این عمل بزرگ نثار مرحوم همسرش کنه. ایشون از قرار مسموع وجوهات رو صرف مخارج روزمره زندگی خودش نمی کرد، ظاهراً اون چه که ما یادمونه، و با اینکه از طرف آیت الله الخویی ایشون در وجوهات و در امور حسیه اجازه داشت و از مردم البته زکات و خمس و اینها می گرفت و مردم می آمدن یادم خونه ایشون حساب می کردن، حساب سال داشتن، ولی در این حال برای خودش مصرف نمی‌کرد و دفترچه‌هایی از ایشون هست که الان هم به خط خودشونن. این دفترچه‌ها پیش بنده است به طلاب و فضلایی که نام ایشون در دفترچه است و مقدار پولی هم که میداد همه رو یادداشت کرده و پولایی هم که گرفته با تاریخ و چک و مدارک موجود میباشد و به دیگران به مستحقین کاملا پرداخت کرد. ایشون علاوه بر این که در علم فقه و اصول استاد بود به ادبیات عرب هم کاملا آشنایی داشت و خوب می نوشت. خط زیبایی هم داشت، بیشتر با قلم نی می نوشت. یه جعبه هایی داشت، یه جعبه های حدود 100 تا قلم از قلم های نی همه یک نواح در این جعبه ها جاسازی شده بود و مرکب های مختلفی هم داشت، مرکب مشکی و بنفش و رنگ های دیگه و مرتب با قلم نی می نوشید. طبع شعر هم داشت، گاهی وقتا اشعاری سروده بود که ما همین اواخر اشعاریشون رو در لابلای کاغذای کهنه ایشون پیدا کردیم. ظاهرا این اشعار رو در جوانیشون سرودن، اشعار بیشتر مثنوی، بعضی قصائد هم دارن و البته بعضیاش درست روی میزان نیست، ولی خب اهل ادب و دیگران میتونن اشعار ایشون رو تصحیح کنن. یکی از اشعار ایشون که خودش آورده و مذهب خودش هم با اسم و فامیل خودش هم در این اشعارش آورده اینه که اشاره به نام و آیین خودش کرده، میگه قصه کوته سر مطلب را بگو، کن تکلم نام و مذهب را بگو، گر بپرسی مذهبم را با علیس، همچنان نامم محمد با علیس، گر بخواهی دین من هم احمدیس، از لقب هم گر بپرسی احمدیس. در جای دیگر میگه هر که را اسرار حق آمد دلیل، پرده ها بردارد از بهرش جلیل، گر تو از اسرار حق دم میزدی، یک قدم در سلک آدم میزدی، زین قدم ها کسب فیض او کنی، و از پس پرده تو جلوه او کنی، جلوه ها در پرده ها ظاهر شود، منگهی ز اسرار حق مخبر شود. من نمیدانم همه معنی اون، رو تو قرآن خوان و معنایش بدان، هر کسی ز اسرار خود آگاه شد، ای به او در غیب او ناگاه شد. خب ایشون در نجف آباد در سال 1300 شمسی متولد شدن و همون موقع سنینی ازشون نگذشته بود، در حدود سن 7-8 سالگی مشغول تحصیل شدن و در سال 1315 شمسی به اصفهان رفت و دروس سعد، کتاب سیوطی و مغنی و متول رو در نزد اساتید اون زمان فرا گرفت. خب حالا یه مقداری از احوالات ایشون باز مونده است که چون وقت ما تموم شد، من در خاتمه تشکر میکنم از همه دست‌اندرکاران، از همه کسانی که در تحقیق و پژوهش این اثر گرانمایه نقش به سزای داشتن، تشکر و قدردانی میکنم، مخصوصا از مدیر احیای آثار خطی تراث اسلامی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای ناطقی و از رئیس پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی و همچنین از آقایان دیگر، از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدوی راد و دیگر دوستان و آشنایان و دست‌اندرکاران و مقامات عالی جمهوری اسلامی که بودجه این اثر نفیس رو در اختیار محققان گذاشتن، از همه اونها تشکر و قدردانی میکنم. میخواستم یه مقداری دیگه از احوالات ایشون رو بگم که دیگه وقت تموم شد. از همه شما معذرت خواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حجای احمدیان و آرزوی توفیق میکنیم براشون با توجه به ضیق وقت. انشاءالله عزیزانی که فرصت در اختیارشون هست نسبت به وقت هم عنایت ویژه‌ای داشته باشن. دعوت میکنم از ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی خدمتشون باشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. من فلسفه حضورم اینجا این هست که از دوستان عزیزی که این کار بزرگ رو انجام دادن تشکر بکنم. لذا در آغاز این وظیفه‌ام رو انجام میدم. قبل از اون خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما اساتید پژوهشگران محترم و عزیز و سروران ارجمند، مخصوصا برادر عزیزم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجای مهدوی ایراد که قبول زحمت کردن و تشریف آوردن، و حضرت آیت الله عراقی که حالا انشاءالله در ادامه خدمتشون خواهیم بود و تشریف خواهند آورد. برای این کار بزرگی که به نام از صحابت الکرام انجام شده، یکی خوب بعد از خود اون مرحوم علامه احمدیان واقعا تشکر کنیم و به روحش درود بفرستیم که یک کار بزرگ اینگونه ای رو انجام داده. بعد از اون بستگان ایشون، مخصوصا برادرزاده محترمشون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجای احمدیان که الان هم خدمتشون بودیم و خیلی بیشیل پیله، خیلی به اصطلاح دیگه همونی رو که بود، یعنی خیلی راحت در واقع بخشای زندگیشون رو برای ما توضیح دادن بدون هیچ کم و زیادی و خیلی صادقانه، خیلی مخلصانه. از دوستانم در مرکز احیا، تیمی که این کار رو تصحیح کردن، این کار از سال پیامبر اعظم شروع شده و در واقع اون مناسبتی که این کار کلید خورده مربوط میشه به اون سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال پیامبر اعظم اعلام شد، که خب دوستان تصمیم خوبی گرفتن که یک کاری درباره صحابی پیامبر انجام بشه. مخصوصا حجای ناطقی رئیس این مرکز که خب واقعا زحمات زیادی کشیدن و انشالله ما در آینده نزدیک دو تا کار خیلی بزرگ و فاخر رو باز به ترتیب رو نمایی خواهیم کرد. یکی مجموعه آثار شیخ بهایی و یکی هم مجموعه آثار علامه کاشف الغطا شیخ محمد حسین که مجموعه های خیلی بزرگ خواهد بود انشاءالله. همطور از مسئولین محترم دفتر، مخصوصا ریاست محترم دفتر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجای واعظی که حالا به ما هم ملحق خواهند شد انشاءالله در ادامه جلسه، دوستانم در بخش نشر که خیلی کار رو خوب منتشر کردن، و عزیزان ما در حوزه معاونت فرهنگی. یک کار خیلی خوبی هم که امروز به مجموعه رونمایی های ما اضافه میشه، کاریه که برادران عزیزم در آیتی پژوهشگاه انجام دادن، جناب آقای مهندس پهلوانی و جناب آقای مهندس متینفر، که ما امروز همزمان با رونمایی از نسخه کاغذی این کتاب از نسخه دیجیتالی این کتاب هم رونمایی میکنیم. یعنی در پهنه فضای مجازی هم این کتاب قابل دسترسی میشه و در پایگاه‌های مختلفی که پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی در حوزه فضای مجازی داره دوستان میتونن این کتاب رو دانلود بکنن و مورد استفاده قرار بدن. اما اجازه بدید من چند تا نکته هم راجع به کتاب بگم که توسط دوستان من گفته نشد، چون فکر میکنم که نکات خوبی هست و به لحاظ پژوهشی برای ما مهم هست. یکی نگاه راهبردی که در کارهای مرکز احیای آثار وجود داره که در کارهای قبلی من این رو توضیح دادم، ولی در این کار هم توضیحش این گونه می شود که در واقع این کتاب میخواد یکی از شبهاتی رو که گاهگاهی در مورد تألیفات علمای اسلامی و مخصوصاً عالمان مکتب اهل بیت مطرح بشه پاسخ بده، و اون این که گویا در پژوهش‌ها و تألیفات عالمان پیرو به مکتب اهل بیت علیهم السلام به صحابه پیامبر اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله کم توجهی میشه. خب این تألیف که توسط دوستان تصحیح شد و احیا شد و امروز رونمایی میشه نشون میده که نه، این گونه نیست و عالمانی هم داشتیم که به این بحث توجه کردند. البته این اثر با 26 باب و 567 صحابی که معرفی کرده یک اثر درخشانی هست در بحث از احوالات صحابه اون حضرت، که البته طرح مؤلف محترم تمام نشده، همجور که فرمودن ایشون میخواستن که به زنان صحابی پیامبر هم بپردازن که دیگه نشده، یا به البته مثلا یه موضوع بندی هایی داشتن ایشون برای خودشون، مثلا صحابی که شاعر بودن مثلا به بعضی هاشون هم مثلا در این قسمت البته پرداختن. اما اینکه چطور شد که ایشون به این بحث اصلا توجه کرد، به این بحث علاقه‌مند شد، اون گونه که در مقدمه این کتاب هم بیان شده، ایشون در یکی از سفرهایی که به لبنان داشتن اونجا با مرحوم علامه شرف الدین، سید عبدالحسین شرف الدین مواجه میشن و مرحوم شرف الدین در کتاب فصول المهمه فصل 12 اونجا یه بحث مختصری راجع به صحابی شیعه مثلا داشتن، گفتگو میشه که خب شما خودتون مثلا به این بحث جای پرداختید یا نه، یا کسی پرداخته یا نه، که مرحوم شرف الدین میفرمان نه، این بحث انجام نشده و خوب هست که مثلا انجام بشه به این مضامین. کیشون وقتی نجف تشریف میارن اونجا با مرحوم آقا بزرگ این بحث رو مطرح میکنن که یک همچین گفتگویی خلاصه صورت گرفت و مرحوم آقا بزرگ میفرمان که خب خوبه شما انجام بدید این رو، این کار خوبیه، که ایشون میگه که خوبی همچین کاری یک کتابخانه بزرگی میخواد، یه بالاخره منابع فراوانی میخواد و من ندارم همچین امکاناتی، که اونجا مرحوم آقا بزرگ میفرمان که این کتابخانه من در اختیار شما، شما این کار رو شروع کن، که ایشون شروع میکنن و همجور که جای ناطقی فرمودن 30 که طبق مقدمه که نوشتن حدود 32 تقریبا میشه، که 32 تقریبا این کار فعلی که الان تصحیح شده و انجام شده خب طول میکشه. میخوام بگم یک ایده ای ببینید که این اسم رو هم مرحوم آقا بزرگ گذاشتن، یعنی این اسم از صحابت الکرام هم ظاهرن هم دستخط خود مرحوم آقا بزرگ هم هست، که ایشون به دستخط خودشون اسم این مجموعه رو به نام از صحابت الکرام میگذارن و مرحوم آقای احمدیان شروع میکنن به کار. و خب میخوام بگم که جرقه های پژوهشی که توی این نشست های علمی گاهی تو گفتگوهای بین محققان صورت میگیره، گفتگوهای بین علما و اساتید، این خیلی چیز جالبیه که اگر کسی مطلبی در ذهنش هست، بایسته های پژوهشی در ذهنش هست، اینها رو مطرح بکنند و دیگران رو توصیه بکنند که اینا باید کار بشه. میبینی که همین کار رو یه کسی بالاخره گرفت و پیگیری کرد و این به سرانجام رسید، چنان که کاری مثل از صحابت الکرام به این شکل و با این در واقع روش به منصه ظهور رسیده و انصافاً امروز خب یه کار بزرگی هست. و ایشون خب 1300 متولد شدن، 1376 از دنیا رفتن. یعنی این کار باعث میشه، یعنی این زمان زندگی ایشون در واقع ایشون رو میبره تو فضای، یعنی هم ایشون هم مرحوم شرف الدین هم که خب همین طور بود، اینها در واقع تو فضای باز یه کار راهبردی قرار میگیره به نام ایده همزیستی مسالمت آمیز یا تقریب. یعنی اون نهله از علمایی که توجه داشتن به این که باید شکاف بین مذاهب اسلامی رو ما کم بکنیم و فضای همزیستی، فضای زندگی، مراوده بین علما رو در واقع تقویت بکنیم. از این نظر هم کار ایشون ارزشمند هست و امیدواریم که انشالله خدای متعال به بنده و دوستانم و همه اهل تحقیق انشالله توفیق بده که کارهای علمی خودشون رو با جدیت و با شور و نشاط بیشتر به پیش ببرن و به این ترتیب مورد رضایت آقای خودمون و مولای خودمون حضرت بقیت الله العظم ارواح فدا انشالله قرار بگیریم و پیش ایشون رو سفید باشیم، بگیم ما به اون مقداری که بالاخره میتوانستیم تکلیفمون عمل کردیم در این فضای خیلی خوبی که برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی برای مکتب اهل بیت علیهم السلام در جمهوری اسلامی ایران پیش آمده. ما قدردان این فضا بودیم، قدردان این امکانات بودیم و این کار از دستمون برمی اومد انجام دادیم. انشالله که یک چنین کارنامه خوبی داشته باشیم. باز هم من تشکر میکنم از همه کسانی که در تحقق این کار و به ثمر نشستن این کار، چه در فضای چاپ کتابی و کاغذی چه در فضای مجازی و نسخه دیجیتالی نقش داشتن، و همینطور دوستان عزیزم در اداره همکاری ها که این نشست ها و این جلسات خیلی خوب رو پیگیری میکنن و برگزار میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی، ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و با توجه به اینکه انشالله رونمایی هم از این آثار خواهیم داشت و فرصتی هم خیلی نداریم، دعوت میکنم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدوی راد انشالله محضر ایشون هم باشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله. الحمد لله، الحمد لله على التوحید و الحمد لله على الرساله و الحمد لله على الولایه و الحمد لله على العلم و القلم و الكتابه. در حد فرصت اندکی که هم دوستان مقرر فرمودن و هم من قول دادم که از اون فرصت کوتاه یعنی 15 دقیقه‌ای عرض می شود که تجاوز نکنم و بیشتر تصدیه نکنم، دو سه تا نکته عرض می کنم. یکی مسئله بسیار مهم صحابه است و پیوند این تألیف بسیار مهم با این جریان. جریان صحابه مخصوصا از روزگاری که حالت تدوین در تمدن اسلامی شکل گرفت و جریان های مختلف و مکاتب و مسالک مختلف در تمدن اسلامی و اندکی پیشتر از آن خیلی مهم شد. من اخیراً در یک محفلی عرض کردم که اگر کسی استقصاء کند پیامدهای کلامی، حدیثی، تفسیری، فقهی و تمدنی اعتقاد به عدالت صحابه رو، این خودش میشه یه پژوهش بسیار بزرگ و نشون میده که چه وارونه سازی های حیرت آور این تفکر ایجاد کرده است. یه تحلیل بسیار خوبی این مرد بزرگوار عالی قدر آقای مروان خلیفات، سن زیادی هم نداره، این مستبصر اردنیست و در کتابی که با عنوان بسیار لطیفه و رکب تو سفینه توضیح داده که چرا شیعه شدم، نکته خیلی لطیفی دارن که جای دیگه هم علمای ما به یک زبان دیگه دارن که وقتی اونها متوجه شدن که علی ابن ابی طالب با همه ابعادی که میتوانست و باید فضای خلافت را میداشت حالا به انزوا کشیده شده است، این ابعاد مختلف باید پر میشد. خب این با یه نفر و دو نفر و سه نفر و پنج نفر و ده نفر پر نمیشد. بنابراین تئوری عدالت صحابه طرح شد که من معتقدم قطعا یه جریان اموی است و بعد براش مبنای شرعی باید تراشیده می شد، اصحابی کن نجوم و تحلیل های زیادی دیگر انجام شد و اتفاق افتاد. هر چه قرون رو عقب تر می رید این اعتقاد به این سفتی که امروز میگن نیست. یعنی شما اگر به قرن چهارم برسید، پنجم برسید، سوم برسید هست و به این سفت سختی که امروز میگن نیست. حالا یک مثلا جوجه امام جمعه در عربستان بگد که هر کسی که بگوید بالای چشم یک صحابه ابرو وجود دارد اون کافر می شود، نه، حالا بودن البته همین همکشوری خود ما ابو حاتم رازی نشسته در این ری میگد که درباره صحابه کسی به طعن و تعدیل سخن نمی گوید الا رفزه و زنادقه و ملاحده. خب حالا این حرف چرتیست که میگه، حرف مزخرفیست که میگوید، ولی دارقطنی و نمیدونم ابن حزم و غزالی که این طرف هاست، به صراحت غزالی در خلاصه کتاب و اصولش المنحول میگه عدالت صحابه حرف واهیه، نمیشود صحابه را به ما هم صحابه کلن تعدیل کرد. کم کم این تئوری یک موضوع جامعه شناختی بسیار بی ربطی ایجاد کرد که حضرت آقای دکتر بهش اشاره کردن، اون موضع شیعه در مقابل صحابه است. واقعش اینو اینجوری نیست. یعنی مرحوم شرف الدین رضوان الله تعالی علیه در همین فصول المهمه که حالا بعد منم یاد خواهم کرد میگوین که اگر کسی بخواد نظر ما شیعه رو درباره صحابه بدانه همین دعای حضرت سجاد بسشه. حضرت سجاد علیه السلام که واقعا این صحیفه از عجایب پدیده های تاریخ بشره، خیلی شگفت انگیز از کتاب، هر کسی بهش توجه کرده شگفت زده شده، شیعه و سنی و مسیحی و غیرون هم نداره. وقتی در اون دعا امام علیه السلام دارن درود میفرستن، اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این اطلاق داره. بعد صل علی اهل بیته، اطلاق داره. بعد صل علی صحبه، این دیگه اطلاق نداره. فرمودن صل علی صحبه، کسانی که اتباع به احسان داشتن، کسانی که احداث کذا نکردن، که این لم یحدثوا اصلا خودش یه تعبیر فرهنگیه تو تاریخ ما. همینا این اعتقاد ماست. وقت این کتاب که غیر از این که حالا چاپ دیجیتالی شده و چاپ کاغذی شده، یعنی نشر دیجیتالی شده و چاپ کاغذی شده، حضرت آقای دکتر باید همت ببرزن و همچنین دوستان ما در نشر، یه ناشر بسیار عاقل و خردمند و هوشمند در لبنان و غیر لبنان این رو چاپ کنه. توجه به اسمی که من الان حالا برای اینکه سند رو کوتاه کنم خودم داستان خواهم گفت که از صحابت الکرام خیلی اسم قشنگیه، یعنی اسم مسلکی مذهبی نداره، خیلی راحت. من یه وقتی تدوین الحدیث، من چاپ اولش عنوان تدوین الحدیث بود، همه جا میرفت. ایران که چاپ کردیم اسمش رو گذاشتیم تدوین الحدیث عند شیعه الاماميه، هر جا میرفت جلوش رو میذاشتن. حتی عراق هم اول در یه نمایشگاهی که بردن جلوش گرفته بودن، بعد از یک دو روز جلوش باز شده بود و چیز کرده بودن دیگه. حتی نمایشگاه های دیگه این ناشرش که میبرد جلوش رو میگرفتن. عنوانش هم عنوان خیلی قشنگیه. یعنی این ببینید، حالا صحابیات هم تعدادش من تو پیشنهادام عرض خواهم کرد، الان ما نزدیک 600 تا صحابه اینجا داریم. حالا بعضی از جاها شاید یک انقلتایی هم داشته باشه، ولی محتوا بسیار عالمانه است. یعنی من عشقی که به این کتاب می‌ورزیدم از اون روزی که این دستم آمد، حالا یک اگه خسته شدید یه مزاح می‌کنم، میگم این تو این سریال آوای باران این همشهری ما این پولا رو ور می‌داشت اینجوری می‌کرد، اینجوری می‌کرد، اینجوری می‌کرد، چون پولا براش خیلی مهم بود. کتاب که به دست من آمد اینجوریش میکردم، یعنی مدتی همجور تو بغلم بود و میبوسیدمش. واقعا خیلی کار عجیبیه. و همینجا تو یک کلمه بگم که آقای ناطقی و دوستاش واقعا زحمت کشیدن، کتاب در نهایت نظافت و دقت و تأمل و ارجاع به منابع چاپهای جدید و مطمئن ارجاع شده است. یعنی دقیقا دارد میگه آقا حداقلش اینه، شما اگه صحابه پیغمبر رو 4000 تا میدونید، 5000 تا میدونید، 2000 تا میدونید، 6000 تا میدونید، بالاخره ما الان 600 تاشو اینجا عنوان صحابی شیعه داریم بهش میگیم. خب اینا رو که ما تعدیل میکنیم که، اینا که بدی بیرا نمیگیم که. سبک ابدا، خدا رحمت کنه داش خلمسیر تبریزی رو، همین دفعه من در مشهد یک کتابی دادم به من که یه چیزی دربارش بنویسم، دیدم شیخ چقدر لطیف گفته نه ما کی گفته سب میکنیم، ما تعدیل نمیکنیم علی اطلاق، هیچ عاقلی هم تعدیل نمیکنه. الان از یکی از کله گنده های معاصرشون الان نقل میکنم که اونا هم این کارو نمیکنن. خب این کتاب به صورت عینی و واقعی و بیرونی دارد میگه این نظر ماست. همین اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم رو ابن حزم تکذیب کرده. ابن حزم ظاهرگراست، قاعدتا باید روایت خیلی راحت قبول کنه، ولی جوش هم آورده، چون میگم موضوعون مکذوبون باطلون لم یصح من رسول الله و لم یقل هیچ کسی به این حرف. یعنی معلوم شد خیلی ناراحت هم چیزی را به پیغمبر نسبت بدن. دقیقا از قرن سه بحث درباره این حدیث آغاز شده، یعنی به وسیله ابوبکر ابن حزام از اونجا این بحث باز شده، یعنی تا اونجا حدیث هست، ساخته شده، پرورده شده، گفته شده. از اونجا بحث میشه که وقتی میگن که اصحابی کن نجوم، اصحابی کن نجوم به ما انهم نقلوا عن رسول الله کن نجوم، نقلوا عن رسول الله کن نجوم، یا اصحابی کن نجوم به عمل میکنن، رفتار میکنن. گاهی مثلا بعضی از دوستا خیال میکنن که نه دومی، نه هر دوتاشو بحث دارن. از جمله خود این آقای چیز ابوبکر این بحث رو که 264 اگه ما میکنم، بله ابوبکر موزنی، من اشتباه کردم گفتم حزام، ابوکم 264 متوفای 264، یعنی دقیقاً تو قرن 3 این بحث مطرح شده. ایشون مطرح میکنه میگه که وقتی ما میگیم که اینا عدالت صحابه ای که بر اینها باره میکنیم و اینها کر نجوم هستن، چون نقل از رسول الله میکنن او کر نجوم میشن، یعنی خود اعمالشون. ایشون خودش میگوید که چون نقل از پیغمبر دارن ولی خودشون کاری نیستن. حالا ببینید این البانی یا آلبانی که این اخیراً یکی از قوی ترین محدثانشون که 3-4 سال قبل فوت کرد، این آدم البته ناقد احادیث خودشون هم بود، یعنی نقد ترمذی هم نوشته، نقد نسائی هم نوشته، از ضعیف از ضعیف از ضعیف، فقط جرأت نکرد نقد صحیح بخاری و مسلم رو بنویسه. اونم این اواخر یه طرحی در انداخت اونجا انجام داد دیگه، مرد نرسید، یه چیزی درست کرد به نام موسوعت و احادیث صحیح و الحسان که رحلی بود و چندین جلد بود. ایشون یعنی این آقای البانی میگوین که در درایه حدیث با سندش که کاری نداره. ها اینو عرض کردم که ایشون در این کتاب، یعنی در این موسوعت احادیث صحیح و الحسان، دیگه بخاری و مسلم رو هم گزینش کرده، چون ضمنشه دیگه نمیتونستن، یعنی مثل اون قبلی ها صحیح و کذا، صحیح و کذا، ضعیف و کذا نمیشته. ایشون یه استدلالی میکنه، میگه که اصلا وقتی میگیم که اصحابی کن نجوم، این که بگیم اصحابی کن نجوم چون نقل از پیغمبر میکنن که معنا نداره که. خب وقتی میگیم اصحاب کن نجوم یعنی چون عمل میکنن، عمل خودشون. میگه به همین دلیل دروغه، به همین دلیل حدیث دروغه، نه سندش، متنن میگه دروغه. البانی میگه متنن این دروغه. شما نمیتونید به پیغمبر و بر ذمه پیغمبر بگذارید که اصحابی که فیهم ادانی والعالی والمتوسط علمن و عملا همه را یک جا گفته که کزان. خب حالا این داستان داستانش مفصله و این کتاب گمان میکنم یه حرکت عملیه. این یه نکته است که من میخواستم عرض کنم. نکته دوم، خطیب بغدادی یک کتاب خیلی لطیفی داره، الرحله فی الحدیث، میگه که گاهی محدثین برای اینکه این سنت ها را کوتاه کنن از این شهر میرفتن اونجا، اینجا از یک شیخ یه حدیث میشنیدن، پا میشدن میرفتن بصره از شیخ اصلی میشنیدن که این واسطه کوتاه بشه. حالا من این قصه را که حتما آقای ناطقی فرمودن و آقای دکترم اشاره کردن، چون مستقیما نقل میکنم از حضرت آیت الله، در خیلی خلاصه بهتون میگم. خدا رحمت کند این مرد بزرگ رو، من بعد انقلاب شناختم، اونم به یمن جلسات خانه مرحوم محقق طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، که واقعا آدم کم نظیری بود این مرد بزرگ، در خانه ایشون من 4 سال آخر عمر آقای طباطبایی رو باش آشنا شدم. ایشون تقریبا روزه های جمعه بعد از ظهر را که همیشه می آمدن، روزهای دیگه هم می آمدن، منم خیلی می رفتم اونجا این اواخر و استفاده می کردم. یک روز شاید من بودم و ایشون بود، آقای طباطبایی یه نفر دیگه، همینجوری داشتیم صحبت می کردیم، چون ایشون در ضمن آثارشون نوشته نشده، اونوری که من با چشمم دیدم صلات شیخ انصاری را هم تحقیق کرده ایشون و یک زمانی همینجا دفتر تبلیغات بنا بود چاپ کنه، ایشون آوردن، یه مشکلی پیدا شد و ایشون بعد نسخه رو برد. خب حالا شیخ که نزدیکم است، تحقیقم خیلی تحقیق عالی بود. من همینجوری ازشون سوال کردم کاراتون چی شد و مسالک چه کار کردید. بعد ایشون فرمودن که کار که زیاده، همینجوری فرمودن کار که زیاده. بعد و آقای طباطبایی فرمودن که ایشون کار مهمی درباره صحابه انجام دادن. بعد من ازشون سوال کردم که این چجوریه، گفتن من یه روز رفتم لبنان، رفتم خدمت مرحوم شرف الدین و حال احوالی و صحبتی. بعد گفتم که این مطلبی که آقای دکتر فرمودن، قطعا آقای ناطق هم فرمودن، که شما در الفصول المهمه نوشتید، این استقصاء یا نه همینجوری ارتجالا یه چیزی نوشتید؟ ایشون فرمودن نه، من کجا گفتم که من اونجا نوشتم، تا من دیشب هم عبارت مرحوم شرف الدین رو دو مرتبه نگاه کردم در همین موسوعه که آقای ناطق اینا نگاه کردن درست کردن، نگاه کردم مرحوم شرف الدین اونجا میفرماین که من الان همینجوری سریع این 100 نفر رو می‌نویسم، صحابه‌ای که به نام شیعه معروفن و بیشتر از اینن، و شاید خدا لطف کند من یک زمانی کتابی در این باره بنویسم و شاید هم یه بزرگواری را خدا برانگیزد، یه هوشمند متعصب بر دینی را برانگیزد و او زودتر از این کار را از من انجام بدن. و اینجوری که شد، من به من مرحوم شرف الدین فرمود خوش شما انجام بدید. من آمدم نجف و اول رفتم خدمت علامه امینی، به علامه امینی عرض کردم، علامه امینی خیلی منو تشویق کردن، تشجیع کردن. بعد آمدم پیش شیخ آقا بزرگ، شیخ آقا بزرگ هم خیلی منو تشویق کردن و بعد من همین رو عرض کردم که الان آقای دکتر فرمودن که من امکانات کتابی ندارم. حالا من تردید دارم که فرمودن که کلید دادن به من یا فرمودن هر وقت شبانه روز که ایشون بیاد این کتابخانه درش براش بازه. مرحوم علامه امینی فرمودن که کنار میز خودشون یه میز برای من گذاشتن، وقتا میز این علمایی اینجوری که یعنی امروزی نبود، از این میزای کوچک بود، و یه میز کنار میزشون برای من گذاشتن و به خادم کتابخانه گفتن که ایشون هر وقت آمدن اینجا پشت همین میز میشینن و تحقیق میکنن. و بعد این کتاب اینجوری شروع شد و به اینجا رسید. تا آمد اون سال پیامبر اعظم که اعلام شد، من در همین شورای پژوهش این آقایان عرض کردم که شما دو تا کار بکنید، یکی این کار رو پیشنهاد کردم، یک کار دیگه هم پیشنهاد کردم که دنبال اون نرفتن متاسفانه، و اینم خیال میکردم دنبالش نرفتن. یه 6 ماه قبل که این بزرگوار داشتن گزارش میدادن، من گفتم چه فرق فایده ای، ما که میگیم و کسی هم کاری نداره، گفتن نه ما رفتیم گرفتیم نسخه رو و داریم کار میکنیم. اینم نکته دوم. سوم هم یه پیشنهاده. در میان آثار ایشون یه اثر که قاعدتا باید با این وضع علمی که دارن و اون تقریبا مستقیم این کار، حالا خود شیخ آقا بزرگ اینم عرض کنم که ایشون فرمودن یه 3 ماهی کار کرده بودم که یه روز رفتم که پیش شیخ آقا بزرگ نشستم، میگم یه کاغذی برداشت گفت بیا اسم کتابتم نوشتم و اسم کتاب رو دیدم با خطش، این که اینجا هم است که علامه المؤرخ البحاسه، این خود عبارت شیخ آقا بزرگ، اسم شیخ آقا بزرگم پایینش هست، آقا بزرگ عف الله. بعد این اسم رو هم گذاشت ایشون. خب حالا این کار حاشیه‌ای بود، یعنی ایشون کار اصلیش فقه اصول بود، رجال بود. ایشون یک نقد رجال رو نقد کرده و توضیحات براش نوشته. اینجا نوشتن که 40 تا دفتره، اینجوری که من از خودشون شنیدم گمان کنم ایشون میفرمون 60 تا دفتره، نمیدونم حالا اینا اشتباه عددیه. من گمان میکنم یکی از کارهایی که باید آقایون بکنن این دفترها رو بگیرن احیا کنن. ما در رجال به نظرم رجال نقدی و رجال حلاجی و رجال حسابی که زیر رو کند غیر از نقد رجال بعد میرسد به قاموس رجال، اونچون کار مهمی نداریم. حالا این اعتقاد منه. من گمان میکنم اینم یکی از کاراست که باید میشینن آقایون و حضرت آقای احمدیان هم لطف کنن احیا بشد. و اون المعمرون، اون کتاب هم به نظر من کتاب مهمیه، هم لحاظ اعتقادی کتاب مهمیه، هم لحاظ کتاب هم تاریخی خیلی مهمه. باز اینجا نوشتن 500 تا، یه بزرگواری نوشته 5000 تا که قاعدتا اشتباه است، ایشون خودشون میفرمودن حدود 600 تا، حالا 500 تا یا 600 تا، اونم گمان میکنم اثر مهمی. آثار مهم دیگه یه اون بزرگوار داشت، خدا رحمتشون کنن، مرد کم نظیری بود و محفل و مجلسش بسیار بسیار مفید و سودمند بود. ما همون قدری که از ایشون استفاده کردیم خدا را شاکر هستیم. برای این چند دقیقه هم که مصدع شما بودم به خاطر اینکه یاد اون عزیز را کردیم باز هم خدا را شاکر هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقدیر و تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی مهدوی راد و خوش آمد و خیر مقدم عرض می کنم محضر حضرت آیت الله عراکی و حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر واعظی ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم. با توجه به اینکه فرصت چندانی نداریم دعوت می کنم در خدمت جناب آقای پهلوانی باشیم برای دقایقی تا انشاءالله به استقبال فرمایشات حضرت آیت الله عراکی بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خیر مقدم دارم به نوبه خودم. خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان هستم مجددا. فکر میکنم برای اولین بار باشه که در مراسم های رونمایی پژوهشگاه ما شاهد این هستیم که یک کتاب به صورت مکتوب و دیجیتال همزمان رونماییش انجام میشه. باعث افتخار برای من که در حوزه دیجیتال به عنوان اولین مرتبه در خدمتون هستم. با توجه به اینکه این امر مبارک عرض کنم خدمتون برای بار اول که اتفاق میفته، خیلی سریع و کوتاه من نکاتی رو در مورد کتاب‌های دیجیتال ما و نحوه کاربریش خدمتتون عرض می‌کنم و انشالله مراسم رونمایی رو در خدمت دوستان خواهیم بود و قبل از اونم استفاده می‌کنم از صحبت‌های حضرت آیت الله عراکی. من در سه قسمت کوتاه صحبت‌هامو عرض می‌کنم. یکی اینکه چگونه می‌تونیم این کتاب رو بهش دسترسی داشته باشیم و تهیه بکنیم، چگونه می‌تونیم از این کتاب نصب کنیم و بهره برداری کنیم و امکاناتی که توش پیش بینی شده و در دسترس دوستان هست، این امکانات چه امکاناتی هستن. قبلا هم خدمت بسیار از عزیزان عرض کرده بودم چند وقتی است که توزیع نشر دیجیتال من زیاد مصدع میشم و زیاد دارم در مورد نشر دیجیتال پژوهشگاه صحبت میکنم. نشر دیجیتال پژوهشگاه یک سالی هست که به صورت جدی فعالیت خودش داره آغاز میکنه و انشالله از امروز این اتفاق مبارک خواهد افتاد که همزمان با انتشار هر کتاب مکتوب نسخه دیجیتالش رو هم ارائه خواهیم کرد. برای دسترسی به مجموعه کتاب‌های ما راه‌های مختلفی پیش بینی شده که دوستان علاقمندان بتونن از راه‌های مختلف دسترسی داشته باشن. مهم‌ترین راهش فروشگاه نشر دیجیتال ما هست که توسط همکاران بنده تهیه شده. بیش از 100 کتاب در حال حاضر که جدیدترین کتابش هم همین کتاب بزرگ و مبارک از صحابه الکرام هست، سه نسخه‌اش در این سایت قرار گرفته. بیش از 100 کتاب در این فروشگاه قرار داره، دوستان میتونن برن تهیه بکنن. علاوه بر اون به دلیل اینکه خیلی از حالا کاربران نرم افزارهای موبایل و دستگاه‌های هوشمند از ابزار معمولی مانند ابزار بازار استفاده میکنن که بالاخره وسط پیشفرض رو خیلی از گوشی‌ها نصب هست، ما این محیط رو از دست ندادیم، با این شرکت داریم همکاری میکنیم و عرض کردم که بیش از 100 محصول ما در بازار هم قابل ارائه است. صفحه اختصاصی در اختیار پژوهشگاه قرار گرفته و فهرست همه کتاب‌های پژوهشگاه اونجا هست، قابل تهیه است. فروشگاه ما به مانند همه فروشگاه‌های دیگه وارد سایت که می‌شوید واسه digi.iska.ac.ir که از سایت اصلی پژوهشگاه قابل دسترسه، هنگامی که ورود رو انجام دادید به عنوان کاربر ثبت نام انجام بدید و مراحل خرید رو انجام بدید، پرداخت آنلاین قابل انجام است و همونجا کتاب در اختیار شما فایلش قرار می‌گیره و کتاب رو دانلود می‌کنید. من چون وقت کمه و می‌خوام استفاده کنم صحبت از سایر دوستان خیلی سریع ادامه میدم. بعد از این کتاب رو تهیه کردید حتما باید دستگاه اندرویدتون کتاب رو قرار دهید و شروع به نصب اون انجام میدهید و در نهایت کتاب در اختیار شما قرار میگیره. این کتاب هم مانند همه کتاب‌های ما در قالب برند پژوهان تولید میشه با نرم افزار کتابساز پژوهان ما که الحمدلله این نرم افزار تونسته خیلی خوب خودشو بین پژوهشگران جا بندازه، خودشو معرفی بکنه. بیش از 100 کتاب تا حالا باهاش تولید کردیم، در حال همکاری با سایر نهادها و سازمان‌ها هم هستیم که این اتفاقی تو پژوهشگاه افتاده بتونن بقیه هم استفاده بکنن. نسخه‌ای که من خدمتتون معرفی می‌کنم نسخه‌ای هستش که شامل 3 کتاب 3 جلد کتاب از صحابت الکرام هستش. وارد نرم افزار که میشید میتونید از مشخصات کتاب استفاده بکنید. مشخصات کتاب رو میتونید تو همون صفحه اول نرم افزار، بعضی که مشخصات مشاهده فرمودید، وارد فهرست کتاب میشید و صفحه کتاب. تمام سعی ما در این بوده که حس واقعی کتاب رو برای شما منتقل بکنیم و بتونیم همه امکاناتی که توی کتاب هست رو به صورت پیش‌فرض در اختیار شما قرار بدیم، به اضافه یک سری امکاناتی که خب اقتضای فضای مجازی است. شما توی این کتاب که به صورت دیجیتال منتشر شده امکانات مختلفی در اختیار شما قرار داره، از جمله که میتونید متن رو کپی بکنید، متن رو میتونید به اشتراک بذارید تو شبکه‌های مختلف اجتماعی، متن رو میتونید به عنوان علاقمندیاتون قرار بدید، بعداً بهش ارجاع بدید، یادداشت برداری، هایلایت کردن و همه امکانات پژوهشی که برای یک متن برای کار پژوهشی لازمه در اختیار شما قرار گرفته. برای خواناتر شدن متن منوها، آیات، احادیث و روایات همه به صورت قابل شناسه در اومدن و سعی کردم از یک صفحه روان هم برای کتابخانی استفاده بکنیم. شاید مهمترین امکاناتی که توی این نرم افزار وجود داشته باشه، من بعد روی اون خیلی صحبت بکنم، قابلیت جستجویی که شما در کتاب در اختیارتون قرار میگیره. میتونید خیلی راحت هر مطلبی رو که مورد نیازتون هست جستجو کنید و در همه مجموعه کتاب شامل هر چند جلدی که باشه این جستجو انجام میشه، جستجو هایلایت میشه و شما میتونید به اون منبع و مرجعی که دنبالش بودید خیلی سریع دسترسی پیدا کنید و استفاده بکنید ازش. من واقعا وقتی که دوستان رو میبینم حضور دارن خیلی نمیخوام وقت رو بگیرم، فقط میگم دوباره خوشحالی خودم رو نمیتونم ابراز نکنم از اینکه تونستیم این اتفاق مبارک بیفته و همزمان منتشرش بکنیم. برای دسترسی به این کتاب هم در این بسته‌های فرهنگی در اختیار شما قرار گرفته، یک کاتالوگ تک صفحه‌ای در اختیار دوستان هستش که پایین 3 تا کتاب از صحابت الکرام معرفی شده. اگه با دستگاه هوشمند خودشون آیکون اون بارکدها رو اسکن بکنن میتونن مراحل خرید رو خیلی سریع انجام بدن. فقط یه خبر خوب، ما تو همین جلسه از آقای انصاری رئیس محترم اداره نشرمون تونستیم یک تخفیفی هم فی المجلس بگیریم. پیش‌فرض ما اینه که کتاب به صورت 1/5 قیمت پشت جلد عرضه بشه، که تو این جلسه 20% ایشون هزینه رو کم کردن و با یه قیمت بسیار مناسبی نسبت به قیمت پشت جلد کتاب از همین الان به مدت 3 روز با 20% تخفیف در همین مرحله‌ای که معرفی کردم، در همین جایی که معرفی کردم، از همین الان میتونن خرید رو انجام بدن و استفاده بکنن و ان شاءالله از این به بعد هم این باب بشه و ما در کنار معرفی هر نسخه مکتوب نسخه دیجیتالش رو هم در خدمت باشیم و بتونیم معرفی بکنیم. عذرخواهی میکنم، ممنون از وقتی که در اختیارم قرار گرفتید. یه صلوات خط بفرمایید.
تشکر میکنم از توضیحات جناب آقای پهلوانی. عرش و فرش و ملک و آدمی و کوه و در و دشت و یم و قطره مهر و مه و سیاره و منظومه شمسی و کرات و همه افلاک الا این کره خاک، سبرگ و بر و ریگ و حجر و شاخه و نخل و سمر و بام و در و مرد و زن و پیر و جوان، ابیض و اسود، همه گویند درود و صلوات از طرف ذات خداوند تبارک و تعالی. صلواتی عنایت کنید. به استقبال فرمایشات حضرت آیت الله عراقی میریم، باز هم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على محمد و آله الطیبین الطاهرین. محمد و آل محمد و صحبه الاخیار المیامین. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تبریک عرض میکنم به پژوهشگاه فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات و به خود ریاست محترم دفتر تبلیغات که در خدمتشون هستیم و به همه دستاندرکاران عزیز این مؤسسه بسیار خدمتگزار و اثرگزار در محیط علمی حوزه ما و بالاخص در رابطه با این کار بزرگی رو که امروز برای رونمایی اون و تبیین جایگاه علمی مؤلف محترم اون گرده هم آمده ایم. ارتباط شخص بنده با مرحوم آیت الله احمدیان ارتباط از دوران کودکی است، یعنی چون مرحوم آقای احمدیان رضوان الله تعالی علیه از رفقای صمیمی مرحوم ابوی ما بود و از دیگه جلسای بحث و مخصوصا در حوزه مرحوم آیت الله العظما صاحب الهادی شیرازی قدس الله روحه، این شخصیت کم نظیری که کمتر به تبیین ابعاد علمی و ابعاد اخلاقی اون پرداخته شده. مرحوم آیت الله عظمای صاحب الهادی شیرازی یکی از برجستگان اثرگذار در حوزه علمی نجف بود و از ویژگی های ایشان چنین بود که یک جمعی از نخبگان کم نظیر رو که جامع بین علم و عمل بودند پرورش داد. تقریبا همه کسانی که از پای درس مرحوم آیت الله العظما شیرازی برخواستند نمونه های برجسته جامع بین علم و عملند و یکی از این بزرگواران مرحوم آیت الله احمدیان بود رضوان الله تعالی علیه، که من از همون روزهای آغاز طلبگی گاهی که در محضر ایشان بودم که با ابوی ما مراوده علمی مستمری تقریبا داشتن استفاده میکردم واقعا از دانش ایشان و همچنین از اخلاق و شیوه رفتار نبوی ایشان. این اثر علمی بسیار مهم و ویژه است. به نظرم خوب است که رونمایی از این اثر علمی بزرگ و پر اهمیت راه رو برای تدوین رشته‌ای از رشته‌های علمی مربوط به رجال هموار کند که این رشته جایش خالی است و پرداختن به این رشته و تأسیس این رشته ضرورت دارد و اون رشته معرفت الصحابه است. یعنی خود این معرفت الصحابه رشته ویژه است. ما باید این رشته علمی رو راهش رو باز کنیم، باب بحث در این رشته علمی رو فتح کنیم و بسیار بجاست که روح بزرگ این شخصیت علمی ارجمند ما مرحوم آیت الله احمدیان منشأ فتح چنین بابی از ابواب علم حوزوی بشود. امروز در حوزه های علمی و اعتقادی مسلمین صحابه جایگاه ویژه ای دارد، یعنی منشأ اثر شرعی اند. این عنوان تنها یک عنوان علمی محض یا یک عنوان تاریخی محض نیست. وقتی گفته میشد صحابی، اولا مسئله حجیت و سنت صحابه مطرح میشه که بعضی از یا اغلب شاید از علمای برادران اهل سنت به اون قائلند، که بنده هم یه جزوه ای در این راستا دارم نوشتم چاپ شده در حجیت و سنت صحابی و مرحوم آیت الله محمد تقی حکیم به طور مفصل در اون الاصول العامه للفقه المقارنشون بحث کردن، بحث بسیار علمی، عمیق، جالب، جامع و این بحث مهمی است که این از مباحث مربوط به همین معرفت الصحابه است. یعنی آثاری بر صحابی بودن بار شده، یکیش حجیت سنت الصحابه است که که این حجیت و سنت صحابه مترتبه بر اون نظریه عدالت الصحابه است. یعنی عدالت الصحابه، خب ممکن است این عدالت الصحابه صرفا یک بحث اعتقادی کلامی و احیانا رجالی باشه، اما چنین نیست. بحث صرفا رجالی تاریخی نیست، بحثی است که جنبه اصولی هم داره، یعنی اصول فقهی، و این جنبه اصول فقهیش باید بحث بشه، که خب جنبه کلامی هم دارد. یعنی باز هم یکی از آثاری که مترتب بر مسئله عدالت صحابه میشه، یا بر نظریه عدالت صحابه، یا بر اصولا نظریه صحابی رسول الله، کسی این صحابی یعنی چه. حالا این رو عرض میکنم که چه مباحثی باید در این راستا تدوین بشه، بحث بشه، تنقیح بشه، و متاسفانه این از اون رشته هایی است که اصلا بحث دربارهش نشده. حالا یه عده‌ای بحث نکردن برای اینکه نمیخواستن خیلی از مسائل اختلافی رو برانگیزن، میترسیدن که منشأ برانگیختن اختلاف باشه، و این از نکاتی است که علمای شیعه همیشه مد نظر داشتن. یه وقتی من با یکی از علمای اهل سنت در خارج از کشور صحبت میکردم، او از مرحوم طبرسی خیلی تجلیل کرد، صاحب مجمع البیان، گفت این عالم تقریبی است. گفتم چطور؟ جایی بودیم کتاب مجموع البیان بود، رفت تفسیر سوره توبه رو آورد، رفت سراغ این آیه الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. گفت ببین، اومد مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه نظریات مختلف رو گفته، حرف اهل سنت رو گفته، بعد به اینجا رسیده است، میگد ولی اصحابنا، یه همچه مضمونی هم بده، ولی اصحابنا فی هذه الآیت کلام نعرض عنه تجنبا للخلاف، یه همچه مضمونی. این روحیه تقریبی یک عالم شیعی است و درست هم است، و این جای تقدیر داره و جای بررسی داره، جای تحلیل دارد. خود این مسئله که اولا روش ائمه اطهار، بعد روش علمای ما در طول تاریخ روش تقریبی بوده، و این روش تقریبی بسیار اثرگذار بوده در حفظ کیان امت تا کنون. خب این جای بحث خودش رو داره. منتها ما از ذلک، معنی تقریب این نیست که ما از مباحث علمی پرهیز کنیم. مباحث علمی، مباحثی که خارج از تهمت و حدک و تحریک احساسات و اینها باشه، یه مباحث علمی متقن. همین رشته معرفت الصحابه که من عرض کردم، که یک رشته علمی است که باید بابش فتح بشه، چند بحث داره. بحث اولش این است که من هو الصحابی، اصلا صاحب به کی گفته میشه؟ واژه این واژه از کی در فرهنگ اسلام و در تاریخ مسلمین متداول شد؟ چون در عصر رسول اکرم چنین چیزی نبوده، در خود عصر رسول اکرم، ولذا در قرآن کریم از اصحاب رسول الله به عنوان اصحاب یا صاحب گفته نشده، مگر در همین آیه‌ای که ما اذ یقول لصاحبه لا تحزن. در سایر آیات از اصحاب رسول الله به مثلا مؤمنین تعبیر شده، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم یا السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. یا همین آیه کریمی که در سر عزیزم تلاوت کردم، والذین معه اشداء علی الکفار. این مسئله معیت مطرح شده در قرآن کریم. خب باید مطرح بشه که این واژه از چه پیش آمد هستند، که متولد شد و با چه انگیزه سیاسی و غیر سیاسی این واژه افتاد در زبان مسلمین، در تاریخ مسلمین، شد منشأ اثر، تا جایی که اونقدر شد منشأ اثر که بعدها نظریه به نام نظریه عدالت صحابه به وجود آمد. اصلا این نظریه کی به وجود آمد؟ خود این نظریه عدالت صحابه، تاریخ پیدایش این نظریه کیه؟ خود صحابه آیا به این نظریه معتقد بودن؟ حالا سیره صحابه که در پیش ما هست، قرآن که هست، سنت رسول الله اصلا این نظریه رو تأیید میکند. خب این همه روایت متواتر که در صحیح بخاری و مسلم و مسند احمد و ترمذی و دارمی و همش که از رسول اکرم و حدیث الحوض معروف که از متواترترین احادیث وارده از رسول الله هست که اکون علی الحوض فیجاء بأناس من اصحابی فیحلعون یا یمنعون اقول یا رب اصحابی اصحابی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا لا تدری ما بدلوا بعدک یا کیف بكم اذا ارتدتم على ادباركم القهقرا يقتل بعضكم بعضا ويكفر بعضكم بعضا كيف بكم و امثال این روایت که فراوان است در منابع اهل سنت. خب چگونه می شود ارزیابی کرد نظریه عدالت صحابه رو با توجه به این سنت را، با توجه به آیات کریمه قرآن؟ در آیات کریمه قرآن ما سه نوع انحراف در کسانی که در زمان رسول خدا به عنوان مسلمان در گرداگرد رسول خدا بودند در قرآن کریم بهش اشاره شد. سه نوع انحراف. یک انحراف، انحرافی که اصلا این انحراف 100% انحراف بوده، انحراف نفاقی ناپیدایی که بر خود رسول اکرم هم مجهول بوده. و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو علی النفاق، مردو علی النفاق. تازه این مردو علی النفاق یعنی اصلا نفاق شیبه همیشگی اینها. لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. خب این یه دست، یه دست کسانی بودند که اینقدر ناپیدا نبوده است نفاق آنها. ولا تعرفنهم در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم مخصوصا اشاره به این معنا شده، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و املا لهم. تا اونجایی که میفرماید ولا تعرفنهم في لحن القول. خب این هم یه تعفید است، کسانی بودند که یه علاماتی از خودشون نشان میدادند که این علامات علامت نفاق بوده، علامت ارتداد بوده، علامت. و خیلی قرآن کریم روی این طائفه تأکید دارد، کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات و امثال این آیات کریمه قرآن. و طائفه سومی هم بودند که اینها بر همگان تقریبا در عامه معلوم بوده وضعشون، که قرآن کریم می‌فرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. و این از این آیه از سیاق آیات استفاده میشه که این دسته از اعراب طائفه‌ای بودن که معلومم بوده وضعشون، که اینها به زبان ایمان آوردن، هنوز ایمان قلبی چندان ندارن به رسول اکرم و به اسلام و دین. برای حداقل به این سه طائفه در قرآن کریم اشاره شده که سه دسته، سه طائفه از کسانی بودند در زمان رسول اکرم، با رسول اکرم، حول رسول اکرم، همراه رسول اکرم بودند، قاعدتا تو جنگ ها شرکت میکردند، در همه مراسم دینی و اسلامی اون روزگار شرکت میکردند، ولی خب این سه دسته هم توی اونها بوده. خب صحابی کیست؟ معرفت الصحابی باید معلوم بشه که این صحابی یعنی چی. در قرآن کریم درباره صاحبه سجن حضرت یوسف بیان شده که اینا اصحاب پیامبر بودن و هر دو کافر بودن، مشرک بودن. اصلا یا صاحبه سجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. و اون نصیحت حضرت یوسف نسبت به اونها و گفتگوی حضرت یوسف نسبت به اونها معلومه که اونها مشرک بودن و حضرت یوسف علی نبی نواده و علیه السلام اونها رو دعوت به اسلام میکرده است. و در قرآن کریم از اونها به صاحبه سجن تا تعبیر شده، هر دو به عنوان صاحبه، یعنی دو صاحبه سجن روسو. یا حالا کاربری های دیگری هم داریم در قرآن کریم که صاحب نبی در شخص کافر به کار برده شده، در عین اینکه کافر است، کافر علنی الکفر، نه را کافر مخفی الکفر، به او صاحب النبی گفته شده. خب این واژه معنیش چیه؟ معنی صحابی یا معنی صاحب؟ این باید معین بشه که آیا مراد از صاحب معنای لغوی است، که قطعاً چنین معنایی وجود نداره. قطعا مراد از این صاحب یا صاحب رسول الله یا اصحاب رسول الله که منشأ چنین اثرند یا حجیت قول و فعل دارند یا ندارند یا منشأ کلامی برای صاحب بودن اونها ما قائل بشیم و عادل بودن اونها رو معتقد بشیم، بعد بگیم برای چون عادلن هر چی کردن درست کردن اجتهاد بوده چه بوده، همین حرفایی که به حال مباحث مترتبه بر این مباحث کلامی مترتبه بر این واژه صحابه است. خب این باید مشخص بشه که صحابی، پس یک صحابی گفته میشه معنی لغوی مراد نیست. خب اگه معنی اصطلاحی مراده، خب این معنی اصطلاحی چه وقت با چه وسیله‌ای با چه وضعی با چه کاربری و در چه محدوده‌ای این واژه معنی گرفته است که معنی اون هم معنیش این باشه که حالا اون معانی که علمای اهل سنت نقل می‌کنن چند معنی بین خودشون اختلاف هست که صحابی یعنی چه، ملاک صحابی چیه، ملاک صحبت چیست، آیا کل من ولد فی عصر رسول الله یعتبر صحابیه؟ بعضی اینجوری میگه هر کسی که متولد شد در عصر رسول الله میشه صحابی، بعد میشه عادل، بعد هم همه چی برش مترتب میشه تا به حجیت سنت برسیم. آیا اینه؟ یا من بلغ مبلغ الرشد در عصر رسول الله صحب رسول الله و ادرک یعنی ادراک، یعنی به مرحله بلوغ رسید، این صاحب. یا کل من را رسول الله، نه اینکه کل من ادرک در زمان رسول الله، کل من را علاوه بر ادراک باید رؤیت هم زمیمش بشه، یا علاوه بر رؤیت ربا، کل من ادرک را و ربا، یا نه افزون بر همه اینها معیت الرسول در صحبت شرط است. والمعیت لیست معیت بالجسد، معیت رسول معیت بالجسد نبود، چون اگر معیت بالجسد باشد که خب کفار قریش هم اینا کانو مع الرسول به اجسادهم، پس معیت با چیست؟ معیت بالقلب والعمل است، یعنی بالقلب است که یترتب علیه معیت عملی. اون وقت آیه کریمه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه، معنیش روشن شد، معیت رسول شرطه و اون معیت هم معیت بالقلب بشه، یعنی ان یؤمن بالرسول، ان یتبع الرسول، این میشه مع الرسول. این معه همون معیست که میفرماید و من یطع، این کلمه معیت در قرآن تفسیر شده، معیت یعنی چه؟ ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیق. یعنی اگه معیت تفسیر شده در قرآن، من یطع الله والرسول شرط معیت است، اگر این است پس اگر معیت هم شرط صحبت است، پس معنی صحبت یعنی من کان مع الرسول فی قلبه و اطاع الله و الرسول در طول عمرش، این میشه معنای صحبت. این صحابی رو متفق علیه بین المسلمین است که این صحابی یقدس و عمل این صحابی میتواند، این برای ما هم خوبه، برای ما یعنی حتی در اصول شیعی اینجا ای قابل استفاده است و ممکنه ثمر برش مترتب بشه، بعد باید بحث علمی بشه. ممکنه گفته بشه صحابی که ما احراز کردیم که این صحابی لا یخالف الرسول لا فی قوله ولا فی فعله، اصلا این صحابی مع الرسول است، حالا آیا عملش میتواند کاشف از سنت الرسول باشد یا نمیتواند باشه؟ شاید بتوانیم بگیم که بله. حالا ما به عنوان شیعیان اثنا عشری
ممکن است بگیم سلمان عملی گفته کرده، ابوذر رفتاری، اصلا یک روایتی است، این روایت ینتهی الى ابیذر مقطوع است، اصلا اسناد به رسول الله توش نیست، میتونیم به این روایت عمل کنیم. من چه اثر علمی است پیش خود ما، این جای بحث داره. من میخوام عرض کنم که این مسئله صحابه رسول، معرفت الصحابه، یه بحث علمی اساسی با ثمر و منشأ ثمره هم علمی هم یعنی علمی و اصولی و فقهی و کلامی است. خب استدعا داریم که حالا به برکت این مرد بزرگواری که ما امروز از برکات زندگی پر ثمر او و پر برکت او گرده هم نشسته ایم، علاوه بر این که از این اثر بسیار ارزشمند، من تبرقی کردم در این اثر ارزشمندی، هم بسیار مرد زحمت کشیده انصافا، این مرد بزرگ واقعا محققانه عمل کرده است. مرحوم آیت الله احمدیان مرد محققی بود، نقاد بود واقعا به تمام معنا، و کار علمی ارزشمندی است. مجددا تشکر میکنیم از سازمان، از دفتر هی میگیم آقا سازمان شما یه فکری بکنید برای ما تشکر میکنیم از دفتر تبلیغات و ریاست دفتر تبلیغات، پژوهشگاه فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات و همه بزرگواران از آقای علوم و فرهنگ اسلامی، اینا باید حفظ کنیم. تشکر میکنیم برای همه این عزیزان بزرگوار، از خدای متعال اجر و درجه عالی دنیوی و اخروی طلب میکنیم، انشاءالله که پاداش کار خودشون رو از دست ولیعهد سلام الله تعالی علیه بگیرند و همه ما توفیق یاری اون حضرت رو داشته باشیم. تشکر میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از فرمایشات حضرت آیت الله عراقی و دعوت میکنم جهت برنامه رونمایی از کتاب صحابه الکرام حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر واعظی محضرشون باشیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدوی راد، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای احمدیان و حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ناطقی. امین صلوات عنایت بفرمایید. از همه عزیزان، بزرگواران، فرخیدگان محترم، بلخص ریاست محترم دفتر، حضرت آیت الله عراقی، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای لکزایی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و لوح تقدیر رو هم آماده کردن که انشاءالله لوح تقدیر تقدیم آجای احمدیان میشه. باز هم صلوات عنایت بفرمایید. تشکر میکنیم از حضرت آیت الله عراقی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر واعظی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی و تقدیر و سپاس از همه عزیزانی که در این راستا زحمات فراوانی رو متحمل شدن. باز هم جلسه رو به پایان میبریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على